وقتی اینجوری صلوات میفرستید، من عرض میکنم این صلوات نهج البلاغه نیست، به عشق مولا امیر المؤمنین علیه السلام بلند صلوات نهایت بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک پنجشنبه دیگری در محضر نهج البلاغه شریف قرار داریم. خداوند متعال انشاءالله توفیق بده همان گونه که روزی 10 دقیقه قرار نهج البلاغه بخوانیم، 6 ماهه یک دور نهج البلاغه بزنیم، عمل هم به نهج البلاغه بکنیم و زندگیمون به سبک نهج البلاغه قرار بگیره. در این حرم شریف به حکمت 22 نهج البلاغه رسیدیم، حکمتی که خیلی حرف برای گفتن داره، حکمتی که روش خیلی بحث کردن. این حکمت کوتاه است. فرمود لنا حق کن فإن اعتیناه و الا رکبنا اعجاز الابل و انتال السرا. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود برای ما اهل بیت یک حقی هست، اگر به ما داده بشه که این حق رو میگیریم، و الا اگر داده نشه همچون اسیران و بردگانی خواهیم بود که در عقب شتر سوار خواهیم شد. هرچند زمان طولانی این سیر در تاریکی بگذرد. این حکمت کمی سخت تفسیرش، مثل حکمت‌های گذشته نیست. البته این جلسه هم جلسه تفسیر نهج البلاغه است، شرح نهج البلاغه است، منبر نیست، لذا یک کمی دقت می‌طلبه. من از بزرگواران خواهش می‌کنم حوصله کنن این حکمت رو بتونیم کمی شرح بدیم. خیلی سخن‌ها برای گفتن داره این حکمت، درس‌ها داره برای زندگی ما و بسیار بروزه. حالا شما توجه کنید ببینید این حکمت چطور ربط داره با زندگی امروز ما، این ربط رو کشف کنیم و عمل کنیم بهش. ببینید من اول فضای کلی حکمت رو به شما عرض می کنم. امیرالمؤمنین کی این جمله رو فرمود؟ وجود مقدس مولای ما در تفسیر هست که بعضیا گفتن این رو در روز سقیفه، همان روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام رو یک عده رفتن و کنار گذاشتن و برای خودشان خلیفه انتخاب کردن، یک عده محدودی، هنوز پیغمبر دفن و کفن نشده بود، دفن و کفن نشده بود که یک عده رفتن سقیفه، یک جایی بود که اونجا جمع می شدن، مالی یک قبیله بود، اونجا خلیفه اول رو انتخاب کردن. بعضیا علمای شیعه قائلن این حکمت رو امیرالمؤمنین اون روز فرمود، بعضی ها هم قائل هستن که نه، این حکمت رو امیرالمؤمنین در روزی که شورا میخواست یک نفر رو خلیفه انتخاب کنه، خلیفه دوم 6 نفر رو شورا انتخاب کرده بود که یکیش هم امیرالمؤمنین بود، که امیرالمؤمنین در خطبه 3 نهج البلاغه فرمود تعجب میکنم از این شورا که عجیبه، من کدوم روز با اینها با اولیشون هم ردیف بودم که الان با اینا هم ردیف بشم، من کجا، یونس بن عبدالرحمن کجا، من کجا، خلیفه سوم کجا. بعضا میگن اون روز این حکمت رو امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. این حکمت از اون محدود حکمت ها و فرمایشاتی است که قبل از خلافتش امیرالمؤمنین فرموده. حالا چرا این فضای کلی رو گفتم؟ تا مطلب به دست ما بیاد. من آرام آرام شرح میدم این حکمت رو. اول ببینید این حکمت دو تا بخش داره. اول اینه لنا حق ان اعتیناه، فرمود برای ما اهل بیت یک حقی است، اگه به ما بدن که ما میگیریم این حق رو. من در این بخش 4 تا نکته محضر شما عرض میکنم، 4 تا نکته محضر شما عرض میکنم. نکته اول این هست که یک نکته اول، منظور از این حق چه حقی هست که اهل بیت علیه السلام فرمودن برای امیرالمومنین فرمود برای ما اهل بیت یک حقی هست، این چه حقیه؟ ببینید این حق همون حق امامت هست، حق خلافت هست، حق این که حکومت کنن، حق این که حاکم باشن، رهبری جامعه رو، امامت جامعه رو در ظاهرم به دست بگیرن، در باطن که امام هستن، خلافت رو به دست بگیرن، خلیفه رسول الله بشن، در ظاهرم حکومت کنن. دلیلش چیه که منظور از این حق، حق خلافت رسول خدا هست؟ خود نهج البلاغه خیلی زیاده، من سه نمونهش برای شما میگم. سه نمونه این که حق منظور حق امامت خلافته. برای ما اهل بیت خدا یک حق بزرگی قرار داده. حق اینه که ما امامت رو بگیریم، ما حاکم بشیم، ما خلیفه بشیم، ما حکومت رو به دست بگیریم، حکومت عالم رو به دست بگیریم. دلیلش چی؟ از خود نهج البلاغه میگم. یک، خطبه دو نهج البلاغه آخرین خط، امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی حکومت به دستش رسید این جمله رو فرمود. فرمود الان از رجع الحق الى اهله، الان که حکومت به دست من رسید حق به اهلش که ما اهل بیت باشیم رسید. تا به حال این در دست نااهل بود، نااهلها حکومت رو به عهده داشتن، خلافت رو الان برگشت به حقش، به اهلش برگشت. این بس نمونه اول که منظور از حق، حق خلافت و امامت رو عرض کنم که این که حاکم بشن. دوم، در خطبه شیش نهج البلاغه، باز این امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران حکومتش، اوائل دوران حکومتش فرمود، فرمود فوالله ما زلت مدفوعاً، ما زلت مدفوعاً عن حقی مستأثراً علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله. حتی یوم الناس هازا. امیرالمؤمنین در دوران حکومتش فرمود، فرمود سوگند به خدا من همواره از حق خیش محروم بودم. کدوم حقی بود که محروم بود؟ حق خلافت بود، حق امامت بود. تا از موقعی که قبض الله نبیه، از موقعی که پیغمبر خدا از دنیا رفت تا به امروزی که اومد رسیده، من مظلوم واقع شده بودم و حق من رو خورده بودن. این مثال دوم. سوم، در خطبه 74 نهج البلاغه است، وقتی که مردم جمع شدن که با بعد از اینکه عثمان خلیفه انتخاب شد، مردم جمع شدن باش بیعت کنن، بازم حضرت اینجا فرمود، فرمود لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، شما میدونستی که من احق هستم از غیر خودم. پس ببین حق، حق امامت و خلافت و رسول، اینکه جانشین رسول خدا بشه. بس نکته اول در مورد جمله اول این بود که حق منظور حق خلافت. نکته دوم خیلی مهم هست و اساسی هست، این که فرمود لنا حقون، این لام در ادبیات عرب لام اختصاصه، یعنی فقط اختصاص داره به ما، انحصار داره در اهل بیت. حکومت حقه الهی فقط انحصار داره به اهل بیت علیهم السلام. اگر ولی فقیه حاکم میشه، تیمم به جای وضو هست، میخواد زمین سازی کنه، بستر سازی کنه، حق اصلی برای اهل بیت علیهم السلام هستش، انحصار داره این حق ولایت و حق حکومت برای اهل بیت. نکته دوم اینه. نکته سوم اینه که این حقون که مبتدا هستش، چرا بعدن اومده؟ مبتدا باید اول بیاد بعد خبر بیاد، اونم به صورت نکره اومده. این که بعدن اومده و به صورت نکره اومده، به صورت معرفی اینا نیومده، نکره تنوین گرفته، نکته سوم ازش در میاد، اونم اینه که این حق، یعنی حق خلافت و جانشینی رسول خدا، خیلی با عظمته. حق تفخیم هست، فخامت داره، عظمت داره. مگر کسی میتونه جانشین رسول خدا بشه؟ رسول خدا که تصریح قرآن ما ینطق عن الهوى الا وحی یوحى، هر حرفی که پیغمبر میزنه وحیه، پیغمبر از خودش حرف نمیزنه. این چنین شخصیتی باید یک جانشینی داشته باشه که بدون حق مطلب رو ادا کنه. یک حق بزرگی هست، خیلی مهم هستش. بعد این خیلی مهم هستش. پس نکته سوم این است. نکته چهارم که نکته مهمتر هستش، بزرگواران، امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا فرمود حق خلافت حق اهل بیت علیهم السلام هست. حق اهل بیت علیهم السلام هست. خب حالا ببینید، چون مسئله امام مثل مسئله کعبه هست، دقت کنید خیلی مهمه. نکته چهارم خیلی مهمه. فرمود لنا حق کن فإن اعتیناه فإن اعتیناه، اگر به ما بدن ما میگیریم. امامت مثل کعبه است. از زهرا سلام الله علیها فرمود، در احادیث دیگه هم است، مثل مکه است، مثل خانه خداست. مردم به دور خانه خدا میچرخند، نه اینکه خانه خدا به دور مردم بچرخه. باید مردم به طرف امام برن. اگر امام فقط بیاد به طرف مردم، این قاعده امامت نیستش. باید مردم تشنه امامت بشن و برن دنبال امام. حق امام اینه که ما دنبالش بریم، ما باش بیعت کنیم. البته هر جا حقی شد، اگر من بر گردن شما حق دارم، طبق خطبه 216 حق دو طرف است. هر موقع کسی بر گردن دیگری حق داشت، اون یکی هم بر گردن این حق داره. حق دو طرف است. اگر حق اهل بیت علیهم السلام امامت، خلافت، حکومت کنند، ما و مردم هم به گردن امام حق داریم. اونم اینه که امام حکومت بکنه و عدالت رو جاری کنه، توحید رو جاری کنه. حالا سوال اینه، آیا ما حق امام معصوم رو دادیم یا ندادیم؟ ببینید چقدر گره داره. الان سوال اینه که آیا ما حق امام زمان رو دادیم یا ندادیم؟ وقتی حقش رو که بیعت با امام زمانه، حکومت رو دادن به امام زمانه، پذیرش ولایت امام زمان ارواحنا له الفدا هست، معلومه هنوز این حق داده نشده. این نکته چهارم هست که ما باید دنبال امام بریم تا جامعه اصلاح بشه. این خیلی مهم هست، این خیلی اساسی هستش. بس جمله اول چهار نکته داشت که عرض کردم، اما جمله دوم دقت کنید، بحث رو انشاءالله پیش ببریم. فرمود برای ما اهل بیت حق است اگر به ما داده بشه. بعد فرمود و الا رکبنا اعجاز الابل و انتال السرا. اعجاز جمع عجز هست، عجز به معنی پشت شتر رو میگن. سرا هم سیر شبانه هست، کسی که شبانه سیر میکنه سرا به معنی این هست. حالا ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگر این حق رو به ما بدن که ما قبول میکنیم، اگر این حق رو ندن به ما واگذار نکنن. مثل الان ما حق امام زمان رو ندادیم، باش بیعت حقیقی نکردیم، زیر بار بیعت با امام زمان عرض کنم که ما نرفتیم. خب این اگر امام حقش داده نشه و زیر بار امامتش نریم، مثل امیرالمؤمنین علیه السلام که حقش بهش 25 سال داده نشد، مثل الان که امام زمان حقش داده نشده بهش، زیر بار حکومت امام زمان آمادگی پیدا نکردیم که بریم، بلا ظهور میکرد آقا. اگر حق داده نشه، این امام معصوم خصوصا امیرالمؤمنین چیکار میکنه؟ امیرالمؤمنین جوابش رو در این حکمت فرمود دیگه. فرمود اگر این حق رو بدن به ما میگیریم و حکومت رو میگیریم و عدالت رو جاری میکنیم، مردم طعم شیرین عدالت رو میچشن که بی‌نظیر میشه دیگه. اگر حق رو به ما ندادن، رکبنا اعجاز الابل و انتال السرا. تمام صحبت در این حکمت همین جمله دوم هست که معرکه آرا بین شارحین نهج البلاغه شده، انواع تفاسیر کردن. من یکی دو تاشو برای شما میگم، بعد انشالله درس میگیریم از این حکمت و گره میزنیم به زندگی ما. ذره دقت کنید. امیرالمؤمنین فرمود اگر این حقی که ما اهل بیت داریم که بر شما حکومت کنیم، این حق رو به ما ندادن، ما چیکار میکنیم؟
فرمود ما بر پشت شترانی که کس دیگری سوار شده سوار میشیم. دیدید مثلا شتر هست از پس قدیم زمان، یک نفر جلو می نشست، افسار به دستش بود، یک نفر پشتش می نشست. اونی که جلو بود همه کاره بود که افسار دستش بود، هر جا می خواست می برد. قدیم زمانها غالبا اسرا رو پشت شتر در ردیف دوم می نشاندن، خودشون اول می نشستن، راکب اول بودن که افسار به دست اینا بود، اینا هر جا می خواستن می رفتن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اگر به ما حق داده نشه ما بر پشت شتران در ردیف دوم می نشینیم. و انتال از سرا، اگرچه این سیر و حرکت که در تاریکیه و ظلمته، چون امام حکومت رو در دست نگرفته دیگه، وقتی امام در عالم حکومت در دست نگرفته عالم تاریکه مثل الان، ظلمته دیگه، در جهل هستیم دیگه، حقیقتا نور عمیق که نیومد. بله خورشید پشت ابر یک سوسوی میکنه، یک نوری هست، ولی اوج نورانیت نشده. فرمود اگرچه این طولانی بشه تا مردم خودشون نفهمن که نیاز حقیقی به امام دارن که ما ظهور نمی کنیم. این خیلی مهمه. در مورد این که رکبنا اعجاز الابل و انتال السرا تفاصیل مختلف، اینی که پشت شتران ما می نشینیم اگر چه زمان طولانی بکشه، تفاصیل مختلفیه. من سه تا تفسیر رو میگم. یک، خود سید رضی، شما الان نهج البلاغه دستتونه، زید حکمت 22 نگاه کنید، سید رضی آدم کم حرفیه، یعنی کم صحبت کرده، کل سراسر نهج البلاغه 15-16 جا صحبت داره، یکیش مثلا حکمت 150ه، یکی دو جمله گفته، یکیش هم این حکمته. سید رضی میگه این جمله امیرالمومنین لنا حقون تا آخر حکمت از فصیح ترین جملات حضرته که یک خط یک جلد میشه کتاب نوشت. من یک کمی برای شما باز میکنم این جلسه. میگه از لطایف سخنان امیرالمومنین، از فصاحت سخنان امیرالمومنین علیه السلام همین حکمته. بعد میگه معناش اینه که اگر حق ما داده نشه ما اهل بیت خدای نکرده خار و بی مقدار میشیم. چرا؟ چون اسرا رو پشت این، از این جمله سید رضی اینجوری متوجه شده، چون اسرا رو پشت این شتران می نشستن، خودشون اول بودن، اونی که پشت سر خار و بی مقداره، عظمتش معلوم نیست. اگر حکومت به دست امام زمان در عالم نیفته خب خار و بی مقدار میشه خدا نکرد. این سید رضی اینجوری تفسیر کرده. کس دیگری از شراح نهج البلاغه گفته که منظور اینه اگر حق ما به ما ندن ما به زحمت و مشقت فراوان میفتیم، چون اون کسی که پشت شتر نشسته و نفر دومه به زحمت و مشقت میفته، افسار که دستش نیست، هر جور این برانه تند کند از فراز و نشیب ها اذیت میشه، اون اولیه راحت تره. اگر امام معصوم به حکومت نرسه خیلی سختی میکشه، مشقت میشه، چون مثل پدری که عرض کنم که خدا نکرده در زندانه و بچهش هر کاری میخواد میکنه. این دومین تفسیر. سومین تفسیر که به نظر میرسه این درسته و خیلی جذابه اینه که بعضی از بزرگان اینجوری شرح کردن و این خیلی جذابه، اینه که میگن اگر حقمان به ما نرسه، یعنی حکومت به ما نرسه، مخالفان ما برای مدت طولانی ما رو به عقب میزنن، مخالفان ما برای مدت طولانی ما رو به عقب میزنن و این غیبت طولانی میشه، مگر دست میکشیدن خلفایی که قصد کردن حکومت رو. اینا برنامه‌ریزی داشتن، اول خلیفه اول به حکومت برسه، دوم خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم، بعد فلانی، بعد فلانی، بعد فلانی، بعد فلانی. از بس خلیفه سوم خرابکاری کرد، بیت المال رو چپاول کرد، پستای کلیدی رو داد به فقط فامیلای خودش، به مروان داماد خودش، داماد اول خودش وزیر اقتصادش کرد، همه پستا رو داد، بیت المال رو داد، به تعبیر علامه امینی در کتاب القدیر جلد هشتم انقدر بیت المال رو غارت کرد، وقتی که در جلد هشتم مفصل آورده چقدر بذل و بخشش کرده از بیت المال خلیفه سوم به فامیلاش داده، که وقتی میمردن بچه هاش این شمشای طلا رو با تبر تقسیم می کردن. وقتی اینجوری دیدن مردم شورش کرد علیه خلیفه سوم، ولا رها نمی‌کردن مگر حکومت به امیرالمومنین میرسید. امیرالمومنین فرمود اگر حق رو به ما ندن که الان ما حق امام زمان رو، زمینه و بستر رو شیعه آماده نکرده که امام زمان تشریف بیاره، دشمن‌ها یهودی‌ها، صهیونیسم‌ها، امریکا، دشمن داخلی و بیرونی، انقدر این دوران غیبت رو کش میده مردم رو در ظلمت کار نمیخوان که ظهور اتفاق بیفته. ما هم صبر میکنیم، تو دستور بر صبر، مسئله ما مسئله کعبه است. خود حضرت هم صبر کرد دیگه، فرمود ما صبر میکنیم چنان که پیغمبر اکرم دستور داده. در خطبه سه هم فرمود صبر تو ففل عین قضا و فل حلقه شج خار، در عرض کنم که در چشم انسان تیر بره، در گلو خار بره، چقدر سخت میشه. من اینجوری صبر کردم. امیرالمؤمنین علیه السلام وجود مقدسش فرمود اگر حق ما داده نشه در ظلمتید، شما در تاریکی هستی. الان این حکمت پیوندش با زندگی ما اینه، ما چرا لنا حقون رو ادا نکردیم؟ شیعه باید قیام کنه، شیعه باید زمین سازی کنه، شیعه باید بستر سازی کنه، سربازانی تولید کنه، بستر رو آماده کنه که امام زمان تشریف بیاره، و الا مردم در ظلمتن. این حکومت هم انشالله به فضل الهی و به فرموده امام راحل میخواد زمین سازی کنه، و الا اگر امام زمان میخواد تشریف بیاره باید لشکر داشته باشه، باید قدرت داشته باشه، با ضعف که نمیشه. داره اون سیر اصلی رو امام راحل داره میبینه، مقام معظم رهبر، اون سیر اصلی رو داره، زمین سازی رو میبینه. حالا این سختی ها و مشقت ها هست، باید مرتفع بشه. کمکاری و بی‌عرضگی بعضی از مسئول ها قبلی و فعلی هست، اما اون جهت اصلی رو میبینه که داره زمین سازی میکنه، این حق داده بشه بهش. تا موقعی که داده نشه این مشکل بره اون یکی میاد، این مشکل بره اون یکی میاد. فرمود و انتال از سرا، شما در ظلمت هستید تا حکومت به دست امام زمان نرسه. دغدغه رهبری و امام راحل این بود که حکومت رو برسونن. استقامت میخواد، تحریم ها میکنن، حرفای رکیک میزنن، تهدید ها میکنن، ولی قراره که این برسه به دست امام زمان اربانا. باید یک استقامت شدیدی بشه، تولید سرباز بشه، آمادگی بشه، و تک به تک افراد مسئولین مخصوصا خیلی مسئول هستن که این زمینه رو و بستر رو فراهم کنن. لنا حق کن، فرمود برای ما اهل بیت حقی از حق حکومت، حق حاکمیت، اگر دادم به ما که میگیریم، و الا شما باید تلاش کنید، شما باید تلاش کنید زمین سازی کنید، و الا دشمن نخواهد گذاشت. هی میخواد این غیبت طولانی بشه، چون میدانه که امام زمان تشریف بیاره شیطان گردنش زده میشه، حکومت جور بساطش برچیده میشه و توحید در عالم حاکم میشه. این حکمت خیلی درس ها داره. درس اصلیش اینه که ما برای ظهور زمین سازی کنیم و آماده بشیم. ما حق امام زمان رو فعلا ندادیم، با بیعت با او و زمین سازی برای حکومت اون حقش داده خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.